بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 70. 387. انسان مؤمن اهل معرفت نفس بی نیاز است از اشیاء و کاربردی هم که از حد اقل اشیاء دارد، وضعی احاطه‌ای و معرفتی است و شاهد است، نه اینکه به عکس محاط باشد و به واسطه ابزارها به کار گرفته شود. یعنی بر اشیاء اشراف دارد و بر آنها مسلط است و در آنها نفوذ می کند و آنها را تبدیل به حسنه می کند و ابلیسیت را از آن می زداید. نه مالک اشیاء است و نه مملوک آنها، پاک است از اشیاء و در جریان پاک و پاکتر شدن است تا اخلاص. و اخلاص به لحاظی یعنی همین وضع وجودی انسان، یعنی اشیاء او را به سوی جمادیت نمی کشند، بلکه اوست که اشیاء را به سمت انسانیت می کشد و انسانیت اشیاء را کشف می کند. یعنی انسان خالص اشیاء را انسانی می کند و انسان کافر در رابطه با اشیاء جمادی می شود. برای همین است که مثلا آن بیلی که در دست علی است که با آن زراعت می کند، یا آن کلنگی که به وسیله آن قنات احیا می کند و چاه حفاری می کند و درخت خرما می کارد، یک بیل و کلنگ ظاهرن معمولی است، از نوع همانهایی که هزاران سال قبل از او و بعد از او بشر به کار می برده است و مسلماً یک بیل و کلنگ هیدرولیکی و اتمی و لیزری نبوده است، ولی عملاً حتی 10 کارگر حرفه‌ای و چاهکن و زارع متخصص هم به لحاظ کاری که علی ارائه می داده قابل قیاس نبودند و کارش به ایجاز می مانده است. و در مدت حدود 25 سالی که علی علیه السلام دوران عزلت را می‌گذراند، همه زارعین و کارگران آن منطقه از عربستان به اندازه علی نتوانستند کار عمرانی و احیای آب کنند و آن همه درخت خرما به بار آورند و علی همه آنها را وقف می‌نمود. و یا آن شمشیری که علی علیه السلام در دست دارد یک شمشیر معمولی است از آهن معمول زمانه، ولی در دست علی که قرار می‌گیرد همچون بمب اتمی در دل کافران وحشت می‌اندازد و نبردی که با پهلوان کافران یعنی عمر ابن عبدوبد می‌کند، وی را در میدان نبرد چنان تربیت الهی می‌نماید که شرح آنچه که در باطن این پهلوان گذشته به یکی از روشن‌ترین و کم نظیرترین بیانی در مثنوی مولوی آمده است. منظور این که یک انسان خداپرست سلطان جهان است و به اشیاء امر می کند، نه اینکه مرید و بازیچه اشیاء باشد و آنها را بپرستد. و کافران و منافقانی که معرفتی از علی ندارند می آیند، یا علی را تبدیل به یک موجود آسمانی می کنند و یا ابزارهای مورد استفاده او را تبدیل به اشیائی خارق العاده می نمایند. مثلا از شمشیرش افسانه می سازند و یا از اسب او یک فرشته آسمانی را مجسم می کنند، حالان که تاریخ ثبت کرده است که اسبی را که علی در میدان نبرد سوار می شد یک قاطر پیر و فرسوده بوده است. و یا همسری را که علی اختیار می کند به گواه تاریخی دختر لاغر و رنگ پریده‌ای بوده است و گویا رد یک سالکی هم بر صورت داشته است، یعنی حضرت فاطمه علیها السلام که مظهر نخستین زن کامل در تاریخ است. و این همسر را با بعد و بعید اختیار نمی کند، بلکه از مال دنیا یک قاطر فرتوت دارد، یک شمشیر و یک زره که ابزار نبرد او بر علیه ستمکاران است. همین و بس. و زرهش را می فروشد و خرج عروسی می کند. کودکان آنها گاه چند روز متمادی گرسنه‌اند و فاطمه علیها السلام همواره سنگی بر شکم بسته است. و علی روزی برای قرض پولی به آشنایی رجوع می کند تا نانی برای خانه بیاورد که در کوچه های شهر سرگردان است و هرچه که مسیری را می رود و می آید می بیند که یکی از مریدان و مؤمنان در گذری سرگردان و نشسته است. از او می پرسد: فلانی، مگر خانه و زن و بچه نداری که در کوچه ها سرگردانی؟ او به علی می گوید که از تو چه پنهان، شرم دارم دست خالی به خانه بروم. آنگاه آن مقدار پولی را که علی قرض کرده به این یار می دهد و خود باز دست خالی به خانه می رود. علی در تمام دوران زندگیش و حتی در زمان خلافت 5 ساله نیز چنین است و حقوق بیت المال را نیز بر خود روا نمی دارد و آنگاه زنی به نام فزه و مردی به نام قنبر می آیند تا در این زندگی سهیم شوند و آنگاه تاریخ اسلام و خاصه شیعیان خالص این زن و مرد را کلفت و نوکر خاندان علی قلمداد می کنند. 388 نیت مراد است. این یک شعار اسلامی و شیعی است که از اولیاء خدا به یادگار مانده است. این سخن 3 کلمه‌ای تعریف تمامیت انسان است و پیام دین و ولایت. هر عملی که از انسان بروز می کند ظهور عمل دل اوست و هر ابزاری که می سازد ظهور ابزار دل اوست و به هر روشی که زیست می کند ظهور روش دل اوست. پس دل متکبر و کذاب هم نهایتاً مواجه با علم و فنی می شود که نسبت به خود انسان متکبر است و او را می فریبد و به بردگی می کشاند. و دلی که خاشع و مرید و مؤمن است نهایتاً علم و ابزاری می آفریند که خاشع و صادق و مرید و خدمتگزار صاحبش است. به قول معروف هر کسی نان باطن خود را می خورد. انسانی که درونش مریض و سوزان است نانش هم چون بنزین بر رنج و سوزش می افزاید. ثروتش، مقامش، افراد خانوادهش، علمش و دوستانش همه او را مریض تر و درمانده تر می کنند. آدمی جز با نفس خیش سر و کاری ندارد. فقط اهل معرفت نفس می داند و می بیند و ایمان دارد که نیت مراد است. یعنی دل آدمی هرچه که از خودش بخواهد به آن می رسد. و این شعار بیان کامل اختیار انسان است که عین اراده پروردگار می ماند. نیت امری مربوط به قلب انسان است و لذا فقط اهل دل و متوسل به دل است که اهل اختیار است و اراده اش منطبق بر اراده حق است ولا غیر. و این است که معرفت نفس که بر مدار قلب است و به سوی معرفت قلب قلب یعنی رب می رود یکی از ارزش‌هایش در همین رسیدن به قانون اختیار و آزادی وجود است. و این است که خودشناسی که در خارج از ارزش‌ها و معیارها و اعمال دینی باشد در واقع خودفریبی مضاعف و ایدئولوژیکی است. حتی اگر یک آدم ضد دین هم در حد توانش صادقانه در جهت شناخت خودش تلاش کند و صبر داشته باشد و محصولات ناشی از خودشناسی را به بازار مصرف نبرد، مسلماً به دین می‌رسد و در دین اختیار و آزادی از دست رفته‌اش را باز می‌یابد و واقعیت دین خدا را کشف می‌کند و می‌بیند که عین قوانین جاویدان وجود انسان است که تمام جهان را نیز در بر گرفته است. 389 انسانی که جدن اراده کرده است که خود را نجات دهد مجبور است که خود را بشناسد و در هر گامی از خودشناسی اگر صادق باشد همانقدر که وجود خود را از کذب و ریا پاک می سازد حوزه حیات بیرونی خود را نیز پاک سازی می کند از ابزارهای ریایی، از مصرفهای دروغین و از روابط ناپاک و مزورانه. و این دو پاک سازی گام به گام با هم و در تقویت یکدیگرند. و در غیر این صورت اهل معرفت نفس در همان نخستین گام خودشناسی باز می ایستد و مدعی تر و متکبرتر و جاهل تر و درمانده تر باقی می ماند. و برای همین است که در نخستین مرحله فرد خودش را در حیات اجتماعی مواجه با عزلت می‌یابد، زیرا هرچی که فرد در درونش پاکتر و صادق‌تر شود، در بیرون نیز طبعاً افراد ناپاک و کذاب از او به تدریج دور می‌شوند و اهل معرفت نفس بایستی صبر پیشه کند و متوکل به حضرت حق باشد و راهش را ادامه دهد و در هر گامی وجود و اعمال و امیال خود را مراقب باشد و لحظه ای از خیش غافل نگردد و بداند که هرچه هست از اوست و بر اوست. ولذا حق ندارد هیچ کس را جز خودش مخاطب و مقصر بداند و در هر بنبستی در بیرون بایستی آن بنبست را در درونش بیابد و از درون خیش بنبست های بیرونی را باز کند. و صدق تنها شعار و عمل اوست در تفکر و گفتار و اعمال او در همه حوزه های زندگی فردی و خانوادگی، اقتصادی و عقیدتی. 390 معرفت نفس تنها و تنها راه علاج و احیای بشر در حال اغمای معاصر است و به همین دلیل ما آن را عرفان درمانی نامیده ایم و منشأ این درمان همه جانبه جسمی و عصبی و روانی و اجتماعی و اقتصادی و علمی و فنی در دل است. لذا نام دیگر این درمان همانا دل درمانی است، یعنی درمان رنج ها و جهالت های وجود از طریق دل. و به زبانی کلی تر که بگوییم این همان دین درمانی است و بشر هیچ مشکلی جز بیدینی ندارد و البته این مشکل تاریخی و همه جایی بشریت بوده است، ولی هرگز تا این حد آشکار نبوده است و این همان درد بی‌هویتی و بی‌معنایی است. و چون قرن بیستم عصر شکست و رسوایی بسیاری از آرمان‌های کهن بشر است، لذا این مشکل تاریخی بشر که همانا بی‌دینی است امروز بیش از هر زمانی هویدا است. 391 بشر معاصر با همه جهل و جنونی که به طور غیر مترقب ای دوچارش شده است، در این حال به برکت و رحمت دین مبین اسلام و ولایت علوی که نزول همگانی این نور بر قلب بشری است، امکان نجاتش از همه دورانهای ما قبل از اسلام بیشتر و سهل‌تر است، زیرا نیازی به واسطه و کار چاق کن ندارد و به واسطه نور ولایت علی که همان امکان معرفت نفس بی واسطه است، میتواند با رجوع صادقانه و جدی به خیشتن خود را دوباره بازیابد و بشناسد و در مسیر حقیقت و نجات قرار دهد و از عذاب و نابودی برهد و به علم حقیقی و ایمان برسد و در مسیر رشدی بی پایان قرار گیرد و از این همه ستم و فریب معاصر جان و روان سالم بدر برد. هر فردی در هر کجای دنیا قادر است که خود را نجات دهد به واسطه صدق و معرفت نفس حاصل از آن و به خود کفایی وجودی و استقلال و بی‌نیازی برسد و مسلماً در این مسیر گام به گام به حقایق دین خدا دست می‌یابد و آیات پروردگارش و نور قرآنی بر دلش نازل می‌شود و بر او حجت می‌گردد و او را مستمراً ارتقا و عروج می‌دهد، بیان که حتی کتابی به نام قرآن را بشناسد و فقه و حدیث و فلسفه و عرفان بداند و صرف و نحو و کلام بیاموزد. نمونه های عرفایی که به مقام انسان کامل رسیدند و حتی سواد نداشتند و مظهر علم و عقل کامل بودند کم نیستند که کلامشان به طور طبیعی چیزی جز کلام قرآن نبود و عملشان عین سنت رسول خدا و وجودشان مظهر ولایت علی. و اینها همه از برکات ختم نبوت محمدی صلی الله و جاری شدن ولایت علوی است و ولایت همان وحی بی واسطه است و نهایتاً دیدار بی واسطه پروردگار و قیام قیامت کبرا بر روی همین زمین و در محدوده عمر هر انسان مخلصی. و معرفت نفس همان شاه راه دین و معنای اول و آخر ولایت در اسلام است و این است که اسلام منهای علی علیه السلام چیزی کم و بیش در حد مکتب بنی امیه یا حد اکثر بنی عباس است و در صدر اسلام هم که دیدیم روش شیوخ سقیفه که علی را منها کردند عاقبت به روش معاویه رسید و عثمان مظهر این وصلت بود. اسلام منهای علی حتی از مسیحیت قرون وسطا هم بی‌هویت‌تر و لامذهب‌تر است. منظور از اسلام منهای علی همان اسلام منهای معرفت نفس می باشد. اگر سنت محمدی همان شریعت اوست، سنت علوی هم معرفت نفس اوست. و شیعه اگر وارد در وادی معرفت نفس نباشد، پس صد رحمت به غیر شیعه. همانطور که می‌بینیم به قول دکتر شریعتی عزیز، عملاً در تاریخ جدید سنی‌ها شیعه‌تر هستند و در تاریخ قدیم هم مکرر می‌بینیم که چه بسا شیعه‌های واقعی اهل معرفت نفس به دست به اصطلاح علما و فقهای بظاهر شیعی محکوم به اعدام شدند. پس مسلمان بودن و شیعه بودن اسم نیست، بلکه رسم است و عمل باطنی است و بیهوده نیست که شیعیان مخلص را در تاریخ اهل باطن هم مینامیدند. راه اسلام محمدی جز از طریق ولایت علوی که همان معرفت نفس است گشوده نمی شود و این است که می گوییم محمد صلی الله شهر علم است و علی تنها در ورود به آن شهر. این احادیث برای تفسیر و تقدیس نیستند، بلکه برای عمل هستند. راه ولایت علوی راه قرآن شدن است، نه قرآن خواندن و تفسیر کردن، و فقط اهل معرفت نفس است که به میزان پاک و خالص شدگیش میتواند قرآن را بخواند و آیات قرآن را ببیند و در آنچه که در وجود خیش یافته یقین نماید و حجت گردد. و این است که خود خداوند در قرآن می‌فرماید که کسی نمی‌تواند به قرآن نزدیک شود الا مطهرون، یعنی پاک شدگان و نه حمام رفتگان. در این صورت اروپاییان که هر روز حمام می‌کنند باید مسلمان‌ترین ملت‌ها باشند، گرچه امروزه بسیاری از روشن فکران مسلمان دارند معتقد می شوند که اسلام را هم بایستی از اسلام شناسان غرب آموخت و یا اینکه شریعت را بایستی با تمدن و علوم و فنون غربی مخلوط نمود تا سالاد فصل کامل و قابل مصرفی به دست آید. این که مسلمانان در طول تاریخ تا به کنون همواره از اسلام دورتر می شوند و عملا با شریعت محمدی به بنبست می رسند و امروز دیگر حتی شریعت محمدی را در تضاد با موجودیت خود می یابند به دلیل غفلت از ولایت است که راز اسلام است و غایت همه ادیان الهی است، به دلیل غفلت از معرفت نفس. و این همان اسلام منهای علی است که به دریوزگی شرق و غرب رفته است و مظهر ذلت و خودفروشی در این تمدن جدید محسوب می گردد. کسی که مرواریدی داشت و با خرمهره ای تعویز نمود وضعی اسفبارتر دارد تا کسی که مرواریدی در دست نداشت. اسلام منهای علی اصلاً نه تنها اسلام نیست، بلکه ربطی به دین خدا ندارد. فقط از طریق معرفت نفس است که میتوان در دین راه یافت و لاغیر. و علی در تمام عمرش سخنی نگفت الا در دعوت به معرفت نفس. و کاری نکرد الا در به خود آوردن انسانها. و یاران و مریدان او پس از رحلت پیامبر صلی الله تنها کسانی بودند که در دین صادق و محکم باقی ماندند و مابقی همه منافق شدند، یعنی فقط سالکان وادی معرفت نفس بودند که به شریعت محمدی وفادار ماندند و مابقی همه دین فروختند. 392. خدا نچنان در درون چیز هاست که خود آن باشد و نچنان در بیرون چیز هاست که جدا از آن باشد. از سخنان علی علیه السلام. گزارشی کاملتر و حیرت آورتر از این درباره رابطه خالق و مخلوق از بدو تاریخ تا کنون کسی بر زبان نیاورده است و گزارشات مشابه این را هم فقط در رهروان راه علی سراغ داریم و بس. این توصیف به قول خود خداوند فقط از پرستندگان خالص شده اش برمی آید و بس. این وصف از رابطه بین خالق و مخلوق به لحاظی همان مقام شهادت است که قرآن می فرماید به راستی که الله بر همه چیزها شهید است، یعنی خداوند نه درون چیز است که محصور در آن یک چیز باشد و نه بیرون چیز است که آن چیز بی خدا باشد. ساده ترین معنای این کلام آن است که جز خدا وجود ندارد. عالم وجود اوست و فقط اوست که موجود است. حال برای اینکه این کلام علی را بهتر بفهمیم و خدا را بشناسیم، همانطور که علی علیه السلام می‌فرماید که مرا از مقام خدایی پایین تر آورید تا بتوانید بفهمید، ما هم خدا را از مقام الله اکبر که برای هر توصیفی است تنزل می‌دهیم و در حد شعور قیاسی خیش پایین می آوریم تا خدا را و علی را که حجت خداست بهتر فهم کنیم و این فهم مسلماً ما را در فهم خیش یاری می دهد، وگرنه هیچ ارزش واقعی دیگری ندارد و فقط به کار مفسران و فلاسفه می خورد. آدمی نیز مخلوقات خدا را تجزیه و تحلیل می دهد و سرهم می کند و مخلوقاتی جعلی و دست دوم برای کاربرد مخصوص خودش به وجود می آورد. حالا اگر رابطه بین انسان و ابزار و کالاهای دست ساز او را بر مفهوم کلام علی قیاس و تطبیق کنیم، چنین می شود. انسان نچنان در درون مصنوعات خیش است که خود آنها باشد و نچنان بیرون آنهاست که جدا از آنها باشد. در اینجا در واقع کلام علی را که کلام خداست از عرش به فرش تنزل داده ایم تا سرنخی بیابیم. همانطور که قرآن از بطن هفتم قلب محمد که عالم نور علی نور بود به عالم خاک تنزل یافت تا قابل فهم بشری گردد و سرنخ آن به دست آید تا از آن بالا رود. یعنی انسانی که در رابطه با مصنوعات و اشیاء و جهان بیرونش و همه آدم هایی که با آنها مربوط است چنان به آنها نزدیک و عجین است که گویا درست خود آنهاست ولی مقلوب آنها نیست و چنان از بیرون بر آنها محیط است که گویا غالب آنهاست و غالب آنها نیست، یعنی نه مالک است نه مملوک، نه سلطه‌گر است نه سلطه پذیر. و این مقام شهادت است و کان شاهدن مشهودا. و این مقام انسان کامل است در رابطه با جهان و جهانیان، مقامی که از خدایش به ارث می‌برد و خلیفه او می‌شود. این اخلاق خدا در رابطه با مخلوقات است که انسان اهل معرفت نفس این اخلاق را از ربش می آموزد و می شود. و این مقام دوستی است که کمال هر رابطه ای می باشد و بیان اخلاص در ارتباط. ولی بشر متکبر و جاهل در رابطه با اشیا و مخلوقات و سایر انسانها یا غالب بر آنهاست و احساس مالکیت می کند و یا برده و مملوک آنهاست. و در واقع اگر با دید معرفت نفس بنگریم، می بینیم که انسان مالک دقیقا همان مملوک است، چون مالکیت یک احساس کاذب و رابطه ای غیر واقعی است و هر کسی در تجربه زندگیش دقیقا این امر را در خودش آزموده است که مالکیت بر چیزی هرگز واقعیت نمی‌یابد، بلکه فقط تلاش بیهوده و عذاب‌آوری در جهت مالک شدن است که نهایتاً به ناکامی می‌انجامد، بلکه آنچه که واقعیت می‌یابد این است که آدمی به تصرف و مالکیت آن چیز یا کسی درآمده است که سعی داشته آن را مالک شود. یعنی تلاش در جهت مالک شدن چیزی جز جریان مملوک شدن و به مصرف رسیدن نیست. یعنی آدمی در چنین تلاشی نهایتاً خودش مغلوب اشیاء می شود و شی می گردد. وضعیت بشر متمدن جدید اکثراً داستان روح تک پاره شده است که در قالب صدها اشیاء تحت تصرفش زندانی است. هر قطعه از وجودش مقلوب تجسد شیئی می باشد و این است که با از دست رفتن یا نابود شدن یک شیء وجودش به رعشه و تشنج دچار می شود و احساس مرگ و نابودی می کند. و از آنجا که همه اشیاء دیر یا زود تباه شدنی و نابود شدنی هستند، لذا چنین انسانی هم محکوم به نابودی است و حد اکثر با مرگ جسمانیش نابودی او تضمین است. چون این انسانی حتی به جسم خود نیز در حکم یک شی نگاه می کند و با آن رابطه دارد، زیرا دیگر روحی در این جسم وجود ندارد و واقعا هم یک شی بیش نیست، یک شیئی که انبار سایر اشیاء شده است و روحش در این اشیاء این انبار تحلیل رفته است. و چون این است که آدمی از این شیء واحد جسمانیش نیز همواره در رنج و عذاب است و می خواهد هرچه زودتر و کاملتر این شیء مغلوب را هم به طریقی واگذار نماید. این واگذاری امروزه در دو تجلی در عرصه ظهور کامل می باشد: مخدرات و مواد فراموشیزا، اتوماسیون و کامپیوتر. و این واگذاری در واقع همان خود براندازی است در درون و برون. و چون این است که انسان فراری ز خویش ابزارهایی هم که می‌خرد یا می‌سازد چیزهایی هستند که او را در جهت این گریز از خویش یاری دهند. این گریز همان گریز از مقام شهادت است، گریز از شاهد بودن بر خویش، گریز از مقام ذاتی کان شاهدن مشهودا. ولی آدمی را هیچ راه گریزی از ذات خویش که ذات حق است نمی باشد و تا به آخر مجبور است شاهد نابودی خود باشد، الا این که توبه نماید و به ذات اقدس انسانی خود رجوع کند و تسلیم گردد و خود را احیا نماید و شاهد بر حیات و جاودانگی خیش باشد و مقامی را که خداوند ذاتن به او عطا کرده بپذیرد و نجات یابد. خوشبختی و آرامش و رشد و عروج و بینیازی و آزادی انسان در معرفت نفس به دست می آید و بدبختی و عذاب و انحطاط و نابودی او در گریز از معرفت نفس، یعنی پذیرش مقام شهادت و یا انکار آن. پس شهادت یعنی شاهد بودن انسانیت جهانی بر جهانیت انسانی. مقام شهادت همان مقام دوستی است و خداوند چون دوست داشت که خیش را معرفی نماید و عیان کند جهان را و در محور آن انسان را خلقت فرمود و شهید بر همه مخلوقات شد. و همه انسان‌های کامل به مقام شهادت می‌رسند، منتها برخی از آنها مقام شهادتشان در تاریخ آشکار است و برخی نهان است و همگان نمی‌توانند آن را دریابند. شهید شدن برخی از اولیاء خدا به دست کافران همان جریان آشکار شدن مقام شهادت است و مقام دوستی در شهادت وقتی معلوم تر می گردد که می بینیم همه اولیایی که به دست مردمان به قتل می رسیدند در حال شهادت و در لحظات قبل از آن برای مردمان و قاتلان خود دعا می کردند و بیش از هر کسی آنها را دوست داشتند. رفتاری که علی علیه السلام با ابن ملجم دارد هم در دوران قبل از ضربت خوردن و هم پس از آن، و یا گفتار منصور حلاج با مردمان در حالی که او را سنگ سار می کردند. شهید هیچ دشمنی برای خود نمی بیند و جز دوست نمی یابد. 393. در اختیار داشتن چیزی و به مصرف نرسانیدن آن کار بس مشکلی است و اکثراً چنان سخت است که غیر ممکن می نماید. این غیر ممکنیت همان ابلیسیت است، زیرا هر چیزی که تصرفش غیر ممکن شد در حوزه معرفت قرار گرفته است و ابلیس حائلی می شود و به جای شناختن آن مصرف کردن آن را پیشنهاد می کند. غیر ممکن بودن هر چیزی آغاز وقوع و ظهور آن چیز است. غیر ممکن بودن هر چیزی همان قابل مصرف نبودن آن چیز است و این همان واقعیت آن چیز است که آدمی اکثراً میلی به آن ندارد. میل به تصرف همان عدم میل به واقعیت و شناخت واقعیت است. چیز غیر ممکن یعنی مصرف نشدنی همان چیز بیبدیل و یکتاست. میل به تصرف همان میل به بدل نمودن است. آدمی قادر نیست که واقعیت را بدل کند، لذا به آن پشت می کند و همین گریز از واقعیت او را به ابلیسیت دوچار می کند که همان وهم و خیال باطل است و او فقط اوهام را تصرف می کند و خیال می کند که واقعیت چیزی را متصرف شده است، ولذا از واقعیت که ظهور امر خداست و بی بدل مطلق است غافل می ماند و در این غفلت از واقعیت بیرونی، از واقعیت وجودی و درونی خیش نیز غافل می شود و از اینجاست که وارد جهان ابلیس می شود، یعنی دنیا، و با اشیا و افکار ابلیسی که همگی اوهام است و غیر واقعی است و سراسر شبیه واقعیت هاست مشغول به کار می شود. کاری که جز بدل کردن مستمر و مصرف کردن مستمر نیست. اشیا مرتباً بدل شوند و قابل مصرف. ایده ها و آرزوهای بدل شونده و قابل مصرف. و آدم های خیالی بدل شونده و قابل مصرف. و وجود واقعی او که بی صاحب شد، ابلیس آن را تصرف می کند و تجزیه و تحلیل می دهد و ابزار کار خودش می نماید و این همان راه و روشی است که امروز آن را منطق علیت یا موجبیت می نامند که دقیق ترین نامش همان بدلیت است. و نام کامل دینی آن ابلیسیت است که همواره یا محول به فردا می کند و یا به دیروز، یعنی درک هر چیزی را به ما قبل و یا به ما بعد حواله می دهد و این روند بی پایان است. روند بی پایان گریز از حال و واقعیت. 394. جریان منطقی کردن و به بیان آوردن چیزی همان جریان گریز از آن چیز است که همزمان جریان گریز از واقعیت وجود خیش است. زبان منطق بی بدل و واقعی خاموشی است، زیرا مشاهده بی نیاز از توضیح و تفسیر و علت و معلول جویی است. پس منطق بدلیت حاصل غفلت و ندیدن آن چیز است و چون هر چیزی سرنخ و نشانه ای از انسان است. لذا غفلت و ندیدن چیزی همانا غفلت از خیش است و بدل کردن چیزی یعنی بدل کردن خیش. 395. بدلیت و چیزهای بدلی و غیر واقعی از سه عنصر تشکیل شده اند که به شدت در تناقضند: زمان، مکان و ماده. که فهم زمان محول شود به فهم مکان و فهم مکان محول می شود به فهم ماده و فهم ماده نیز به نوبه خود محول می شود باز به مقوله زمان و این بدلکاری و فریب را پایانی نیست. و علوم معاصر خاصه در فیزیک نشانی از این جنونه سرسام‌آور است. 396. در جهان بدلیت مجموع چیزهای بدلی حتی مبدل به یک واقعیت بدلی واحد هم نمی شود، همانطور که یک به اضافه یک به اضافه یک به اضافه یک به اضافه یک تا بی نهایت قرار است که مساوی یک شود ولی نمی شود، بلکه مساوی با یک چیز فرضی و بازیچه‌ای می شود که آن را بی نهایت می نامند، که در هر بازی منطقی و ریاضی به هر طریقی که باب طبع مصرف باشد قابل تفسیر است و گاه قابل انکار. همانطور که مثلا امروز در فیزیک و منطق کوانتا مجبورند که یک در میان بی نهایت را کتمان کنند وگرنه کل نظام این علم بر سرش خراب می شود. 397. پس دو ماهیت از منطق و گزارش داریم که تجلی دو نوع رابطه به کلی متفاوت انسان با جهان است: رابطه تصرفی و رابطه شهودی. 398. منطق و گزارش شهودی انسان ماهیتی ایثاری دارد، گذشتن از تصرف، و چنین است که میتواند به واقعیت نزدیک شود و بی بدلیت و احدیت آن را ببیند و گزارش دهد. زیرا تا آدمی به چیزی به نیت تصرف نزدیک می شود، آن چیز از دست رس و از مقابل نگاهش پنهان می شود و به او پشت می کند. منطق علیت محصول چنین نوع از رابطه ای می باشد. 399. انسان مصرف کننده و سلطه‌گر هرچه که از بدلیت چیزی به مصرف درونی یا بیرونی خود میرساند کمتر واقعیت آن را میبیند و لذا در مصرف حریص‌تر میشود و در شدت این حرص مرتبا ناکامتر و مرددتر میشود تا جایی که اصلا باور را از دست میدهد و این همان جریان بی ایمانی است و این بی ایمانی متقابل است به غیر خیش و به خیش. 400. انسان ایثاری و شهودی طبعا خاموش است و آرام و کم حرف و کم ادعا، و آنچه هم که می گوید حاصل جددها و بدلکاری های ذهنی و حسی اونیست، بلکه مشاهده خود را با ایمان و یقین گزارش می دهد. و این است که گزارشات انسان بی بدل قابل مصرف برای بدلکاران و انسانهای بدلی نیست. 401. انسان بی بدل وجودش ظهور بی بدلیت و احدیت و واقعیت بی همتای انسان جهان است، یعنی وجودش گزارش کامل است و لذا بی نیاز است از نطق و کلام. و این که علی علیه السلام خودش را قرآن ناطق می نامد یعنی همین وضعیت. برای همین است که انسان کامل طرفداران اندکی دارد، همانطور که خدا، زیرا بدل شدنی و قابل مصرف و تملک نیستند. 402. گزارش بی بدل از واقعیت فقط در زمانی بی بدل و مکانی بی بدل میسر است. زمان بی بدل اکنون است و مکان بی بدل دل است، و و زبان بی بدل وجود انسان بی بدل است. 403. هر جا که سخن زیاد شود حقیقت گم می شود. پرحرفی از کم خردی است. گزارشی از علی علیه السلام. در هر انسانی که دیدی سخن کاهش یافته و خاموش شده است، بدان که حکمت به او روی آورده است. گزارشی از پیامبر اسلام صلی الله. 404. انسان بی بدل گزارشگر یک است و این گزارش همان وجود انسان بی بدل است که به مقام احدیت رسیده است. 405. در ریاضیات مدرن که ریشه در منطق غربی دارد، بی معناترین و گنگترین اعداد همان عدد یک است و همین امر است که کل ریاضیات را به پوچی و بازیگری محض می کشاند، زیرا ریاضیات الفبای علوم غربی است و عدد یک هم مبنای ریاضیات است بدون اینکه آن را دریافته باشد. علوم معاصر به سرعت از یک دور می شود و به شدت از آن می گریزد، حالان که علم واقعی به شدت به یک نزدیک می شود. 406. واقعیت هر چیزی همان یگانگی و بی بدلیت آن است و علیت یعنی گریز از یک. 407. هیچ گزارشی میسر نیست، چه گزارش کلامی یا فکری یا عملی یا عاطفی، مگر اینکه میل به نزدیکی به یک را دارد و یا میل به دور شدن از یک را، یعنی هر گزارشی تجلی جاذبه و یا دافعه حوزه یک است. 408. آیات الهی بدل شدنی نیستند، گزارشی از قرآن کریم. آیه در قرآن در آن واحد هم معانی و جملات قرآن هستند و هم موجودات و مخلوقات عالم هستی. پس قرآن کریم بی بدلترین گزارش کلامی از جهان است، یعنی قرآن عین جهان است و این بی بدلترین و منحصر به فرد ترین معجزه قرآن می باشد. 409. آدمی گزارش نمی دهد مگر از یک و درباره یک و برای یک، یعنی گزارشگر و گزارشگیر و موضوع گزارش واحد است و آن یک است. این بیان منطقی بی بدل از منطق کلی حاکم بر انسان جهان می باشد، یعنی انسان یکی است که یا از یک دور می شود و یا در حال نزدیکی به آن است، یعنی یا در حال گریز از خیش است و یا در حال نزدیکی با خیش، یعنی یا در حال نزدیک شدن به ابلیس است و یا به خدا. 410. پس آدمی هیچ چیزی را گزارش نمی کند الا از خیش و به خیش، یعنی هر کسی در آن واحد هم خطیب است و هم مخاطب، در گفتارش، اعمالش، افکارش و احساساتش، و این گزارش دو ماهیت و سمت متفاوت دارد، یا در حال گریز از خیش است و یا در حال نزدیک شدن به خیش. گزارشات گریز از مرکز خیش نهایتاً مبدل به گزارش اشیاء خیالی و غیر واقعی می شود و در پوچی و کسرت محو می شود و در بدلیت به کمال نابودی که رسید به مقام بی بدلیت جعلی و عقیم شده می رسد و در این وضعیت کرخت شده و جبران خاموش می گردد و این همان مرگ است در حال نفس کشیدن. و گزارشات نزدیک شبنده به مرکز خیش همواره به یگانگی و یک نزدیک تر می شود و لذا به بی بدلیت واقعی نزدیک شده و مظهر بی بدلیت می شود و در اوج مشاهده و حیات جاوید خاموش است، یعنی آن یکی نهایتاً شیطان می شود و این یکی الله. آن یکی در محضر و برده محض ابلیس است و این یکی در محضر الله اکبر و در مقام دوستی با اوست. آن یکی به طور کامل مصرف و توفاله شده است و این یکی بی بدل و مظهر حیات است. 411 منطق دین منطق بی بدلیت و بی چون و چرایی است، زیرا چون و چرایی ها همه بدلکارانه هستند و از یک دور می شوند و از واقعیت بیگانه می گردند. لذا منطق دین فرد اهل دین را به منطق دل که خاموشی و مشاهده است رحمی نماید و منطق چون و چرایی و علت و معلول گرایی فرد را از خودش دور نموده و به وادی اشباحی که به شکل اشیاء و واقعیت جهان در آمده اند می کشاند و تحلیل می دهد و نهایتاً در بازی جنون‌آمیز علائم و واژه‌های عقیم شده و بی مصرف به نابودی می کشاند و دچار عذاب یوم عقیم می کند. پس دو نوع منطق بیشتر نداریم. منطق و زبان اهل دین به سمت یگانگی می رود و در دل به وحدت می رسد، ولی منطق و زبان غیر دینی در سمت کثرت می رود. کثرت سرسام‌آور علوم نشانی از این وضعیت است که به شدت از هم دور می شوند و گم و گور می گردند. 412 پیامبران الهی نخستین معلمان زبان و منطق بی بدل هستند که همان زبان و منطق دل است که بشریت را به یگانگی و وحدت و همزبانی و تفاهم می برد. ولی منطق بدلی هرچه که پیشرفت می کند هم در خودش دچار کثرت و پاشیدگی و تناقض می گردد و هم موجب تفرقه و بیگانگی انسانها از هم می شود. به قول مولوی، ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. 413 علی علیه السلام نخستین کسی در تاریخ بشر است که منطق بی بدلیت را مستقیماً و بی واسطه از زبان حضرت بی بدلیت آموخت و بی بدل شد و خاموشی گزید، یعنی به لحاظ کلامی. 414 محمد صلی الله بی بدل ترین گزارشگر کلامی از بی بدلیت است و کمال و غایت این گزارش او علی علیه السلام است که بی بدلیت ناطق است، قرآن ناطق. 415 ولایت در اسلام یعنی منطق کامل ایثار شده و علی علیه السلام مظهر کامل آن است. 416 ولایت گزارش ایثار کامل انسان است نسبت به جهان و گزارش ایثار کامل جهان است نسبت به انسان. 417 ایثار جوهری منطق است و سرچشمه جوشان هر گزارش کلامی یا فکری یا عملی و غیره. 418 ایثار به معنای از خیش یا جهان گذشتن نیست، بلکه به معنای بخیش و جهان نزدیک شدن است، ولی آن را به مصرف نرسانیدن و تملک نکردن. 419 بی ایثار حتی یک گزارش بدلی هم ممکن نیست، زیرا حتی گزارشگر بدلکار لااقل در لحظات گزارش کردن مجبور است دست از مصرف بکشد و مکسی بکند و یا لااقل تظاهر به تصرف و تملک نکند و بلکه تظاهر به ایثار نماید. یعنی گزارشات بی بدل ظهور ایثار است و گزارشات بدلی تظاهر به ایثار. در اینجا گزارش در همه جنبه‌هایش مد نظر است. 420 آمدن بسم الله الرحمن الرحیم در سرآغاز همه سوره‌ها به استثنای آن سوره‌هایی که خداوند در محورش قصد غضب و انتقام از ستمگران را دارد، مثل سوره توبه، نشانی از روح ایثارگر در گزارشگری بی بدل است و اینکه هر مسلمانی باید هر عملی را با این نشان شروع کند بدان مقصود است که گزارش بی بدلی ارائه دهد و دچار بدلیت و ریا نباشد، زیرا رحمانیت و رحیمیت گزارش کمال ایثار و مهر و دوستی است. 421 هرچه که گزارشی ایثاری تر باشد از خود فراتر می رود و خالص‌تر و بی بدل تر است و مستمرن در صدد اثبات گزارشگرش نیست، بلکه در صدد اثبات اوست، یعنی اثبات یک. 422 این که امروز فلسفه تبدیل به زبان شناسی شده است نشانی از عقیمیت گزارشات فلسفی است که نهایتاً در واژه‌های به مصرف رسیده و پوچ شده ساقط می‌شود و این گزارشی از ابزارگرایی در فلسفه است. 423 تقریباً همه فلاسفه پیشتاز معاصر غرب به منطق و زبان و نهایتاً ریاضیات روی آوردند و در آن به عقیمیت بی‌بدل رسیدند و این همان بیان پایان فلسفه است که مارتین هایدگر که آخرین فیلسوف متافیزیک غرب است آن را گزارش نموده است. 424 برتراند راسل، آلفرد وایت هید، لودویک ویتگنشتاین، کارناب، ادموند هوسرل و نهایتاً کسانی چون مارتین هایدگر و کارل بوپر که به شدت با جریان زبانگرایی مخالف بودند، همگی نهایتاً در واژه‌های محض و تهی شده در غلطیدند و به قول استفان جورج، شاعر فیلسوف مسلک آلمان، وقتی قلب کلمات را که میشکافی جز پوچی نمییابی. این عاقبت روند گزارشگری تمدن غرب است، یعنی بدلیت به پایان رسیده و غیر قابل مصرف. پوزیتیویسم منطقی آخرین فلسفه غرب و بلکه کلن آخرین فلسفه است و پایان فلسفه. این فلسفه در واقع همان اصالت آمار و ریاضیات است، یعنی پرستش علائم فرضی که دیگر قابل تبدیل نیستند و پوچ و عقیم گشتند، مگر تکرار همه بدلکاری های گذشته. و کامپیوتر وظیفه این کار را بر عهده دارد، یعنی فلسفه به کامپیوتر پرستی رسیده است و این ظهور آشکار ابزار پرستی در جریان تمدن بشری است. 425 اگزیستانسیالیسم آخرین تلاش برخی از فلاسفه معاصر غرب در جهت ساقط نشدن در پوچی ابزارهای منطقی است که همزمان تقریباً در سراسر جهان طرفدارانی پیدا کرد. مکتب اصالت رابطه آخرین محصول این فلسفه است و اعتراف اجتناب ناپذیر اندیشه معاصر بر دست نیافتنی بودن واقعیت چیزها و انسانهاست. در علوم تجربی نیز معادل همین مکتب تحت عنوان نسبیت به وجود آمد که حوزه خیالی و جنون‌آمیز تبدیل هر چیزی به هر چیزی دیگر است. 426 علوم و اندیشه معاصر در همه رشته‌ها چیزی جز تکرار و تداخل و استخراج از یکدیگر نیستند و این سقوط در کمیت پرستی و پوچیست و چیزی مترادف این معادله در ریاضیات می باشد. ایگرگ مساوی اف ایکس معادل است با زد مساوی اف 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 بی نهایت اف ایکس. 427 هر گزارش بدلی عبارت است از گزارش چیزی منهای آن چیز و این است که همه گزارشات بدلی به سمت پوچی و صفر می روند و این است که همه علوم و اندیشه های معاصر به سمت حرف و ادعای محض می رود و اثری از واقعیت نیست. 428 در یک گزارش بدلی هر سطحی یک حلقه از یک زنجیره است و اگر یک سطح حذف شود کل آن گزارش در هم می ریزد و بی معنا می شود. ولی در یک گزارش بی بدل هر سطری در خودش کامل است، مثل آیات قرآن که اگر همه آیات را در هم بریزیم و باز به دلخواه آنها را به طور دیگری مرتب کنیم هیچ دخل و تصرفی در معنا نشده است و این نیز دیگر از معجزات منحصر به فرد قرآن است، زیرا گزارشات بی بدل ورای علیت و موجبیت هستند و لذا حتی به لحاظ کلامی و معنای ظاهری نیز زنجیره ای نیستند و بلکه هر جمله ای به مثابه تمام گزارش است. موجودات عالم هستی نیز چنین هستند و رابطشان علیتی نیست و برای همین است که شناخت واقعی هر موجودی به مثابه شناخت کل جهان است و لذا با منطق علیتی نمیتوان هیچ چیز را شناخت. 429. فیلسوف نماینده قدیمی ترین و برجسته ترین گزارش مصرفی و بدلکارانه است و پیامبران نماد قدیمی ترین و برجسته ترین گزارش بی بدل و ایثاری می باشند. 430. امروز سیاست مداران اکثراً آخرین و حرفه‌ای ترین مصرف کنندگان توفاله های بی مصرف فلسفه هستند. ولذا حکومت ها اکثراً نماینده و سخنگوی بدلیت عقیم شده و پوچ می باشند. 431. امروز ریاضیات در رأس و محور بدلی ترین گزارشات است و لذا مجرد ترین و فریبنده ترین آنها نیز می باشد. در این حال که همه علوم و حوزه های اندیشه و هنر را به خود می کشد و از جنس خودش می کند، خودش مستقل و بی نیاز از هر واقعیتی می شود و هرچه که پیشتر می رود در بنیادهایش به تضاد می رسد، مخصوصا اگر بخواهد توضیح یک موضوع یا دکترین در حوزه علوم طبیعی باشد. یکی از معروفترین و متناقضترین این گزارشات تبیین نظریه نسبیت اینشتین است. در این دو معادله که یکی از کلیترین بیان فیزیکی ریاضی جهان است، در آن واحد پوچی و بتالت بنیاد علوم فیزیک و ریاضی آشکار می شود. زیرا جرم بی نهایت و بی جرمی مطلق به آسانی موضوعی واحد تلقی می شود، همانطور که حد اکثر سرعت فیزیکی یعنی سرعت نور با وزن سکون کامل مترادف می شود و آلبرت اینشتین و دیگر دانشمندان حول محور نسبیت یک عمر تلاش کردند که بر اساس چنین تبیین از بنیاد متناقضی به نظریه وحدت کلی جهان برسند که تئوری وحدت کبیر بیان چنین تلاش ناکامی است. حدود ربع قرن تلاش شبانه روزی اینشتین در به وحدت رسانیدن میدانهای مغناطیسی وی را عاقبت به تردید در بنیاد علوم غربی رسانید و علناً بر علیه منطق علیت که قلب و روح و روان این علوم است به مبارزه برخاست و نهایتاً در سالهای آخر عمرش به معرفت نفس روی آورد و به کلی از علوم و اندیشه حاکم بر مغرب زمین دست کشید و به زندگی زاهدانه‌ای گرایش یافت، زیرا آشکارا دید و یک عمر تجربه نمود که چگونه همچون بازی کودکان در علوم جدید صفر و بی‌نهایت به آسانی مترادف می شود و این ترادف را دقیقا معادل پوچی این روند علمی فهمید، ولی هرگز در صدد اثبات و نشان دادن و یا حتی یافتن این بازی علمی بر نیامد، زیرا او خود آشکارا می دید که عمری را بر سر این بازی باخته است و بهتر است هرچه سریع تر ترکش نماید. ولی با این حال بر اساس نامه‌هایش در سالهای آخر عمر هنوز وسوسه این بازی رهایش نمی‌کرد و همواره افسوس می‌خورد که چرا علم دارد به چنین وضع اسفباری مبتلا می‌شود. وی غافل بود که علوم به تازگی به چنین وضعی دچار نشدند، بلکه این تضاد آشکار در قرن بیستم خود را بیش از همیشه به عرصه ظهور رسانیده است و این سرنوشت محتوم علوم و اندیشه غرب بوده است.